چراغ شبستان نور، تو در آرزوی رهایی ز بند و ما با رهایی تو سربلند. به یادت تپد قلب تبدار ما، به عشقت زند نبض بیدار ما، به جان شریفت رهایت کنیم، به لطف خدا جان فدایت کنیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم و اینک برنامه زنده پا به پای بهار.
زمان 365 بار نوار،
زمین چرخید،
ما نیز
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ
يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
نقطة آغاز،
پا به پای بهار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ماسوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
يا مقلب القلوب والأبصار.
پا به پای بهار. پا به پای بهار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. با آخرین ویژه برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم و من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه هم خدمتگزار شما باشم و میزبان گفتگوها و بخش‌هایی که در این برنامه تدارک دیده شده. ما افتخار داشتیم از روز 29 اسفند ماه در خدمت شما باشیم، همراه شما از لحظات عصرگاهی با این مجله رادیویی در خدمتتون بودیم. بسیار ایام خوب و خوشی بود، پیام‌هایی که شما به ما می‌دادید، ارتباطاتی که با شما کارشناسان و بخش‌های مختلف داشتیم و هم از حال و هوای تعطیلات بهاری خبر می‌گرفتیم، هم از حال و هوای معنوی که به فراخور بخش‌های مختلف برنامه بود. مثل هر روز هم به سراغ نمایشگاه بین المللی قرآن کریم می رفتیم و امروز هم قراره که آخرین ارتباطمون رو با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و همکاران گزارشگرمون داشته باشیم. در ابتدا قرار هستش که بریم و با آقای امین خرمی صحبت بکنیم. اجازه بدید یک رفت و برگشتی رو داشته باشیم و گفتگومون رو با ایشون آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان
بخوان.
فرمود بخوان.
اقرا.
خواندم.
اقرا.
میخوانمت.
اقرا اقرا یا محمد.
سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیک حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
یا رسول الله.
بله، الهی که قرآن روح خانواده همه ما باشه. در این روز عزیز و گرامی اجازه بدید که با همکار خوبمون آقای امین خرمی گفتگو بکنیم و از حال و هوای این نمایشگاه، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بیشتر خبر بگیریم. آقای خرمی، خدمتون عرض سلام دارم، عصرتون بخیر باشه.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. جناب فیروزی عزیز، همراهان پا به پای بهار، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، عرض درود و ادب و احترام دارم. آرزومند قبولی طاعات و عبادات نازنینان و همچنین تسلیت عرض میکنم سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو من تمام قدر خدمت شما جناب فیروزی.
خیلی متشکرم. میشنویم از گزارشی که برای امروز آماده کردید.
خدمتتون عرض کنم با توجه به افتخار همراهیم با پا به پای بهار طی این ایام 13 روزه، من اجازه میخوام که در آخرین برنامه پا به پای بهار یک مروری داشته باشم بر آنچه که در 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گذشت، اتفاق و رخ دادی که از روز اول فروردین آغاز شده تا فردا 14 فروردین هم ادامه خواهد داشت، رویدادی که بعد از دوران کرونا می توانیم بگوییم که پربسامدترین اتفاق و رخداد در حوزه هم میزبانی از قصرهای مختلف در بخش های اقماری به بخش محوری نمایشگاه و همچنین در ساحت میزبانی از مخاطبان بزرگوار بود. میتونیم بگیم گام 31 نمایشگاه در حقیقت بازتاب دهنده برایند 3 دهه پیش برگزاری بود با روند آسیب شناسی که دوستان پشت سر گذاشته بودن. خب نقاط قوت مورد تقویت قرار گرفت و تلاش شد که نقاط ضعف تا سرحد ممکن پوشش داده بشه. اگر بخوام به بخش های اقماری مهم این رخداد اشاره بکنم، بخش بین المللش بود که با مشارکت 26 کشور از اول تا 8 فروردین ماه برگزار شد. کشورهایی از سراسر جهان، قاره اروپا، قاره افریقا، اقیانوسیه و همچنین خب آسیا با محوریت آسیای جنوب شرقی و منطقه خاورمیانه. دیگر بخش بسیار بسیار پرطرفدار این رویداد به بخش سبک زندگی، آنچه که ما آن را در حوزه پوشش، مسئله عفاف و حجاب و ترویج زیست عفیفانه در حقیقت مینامیم، که 160 غرفه از تولید کنندگان داخلی، چه تولید کنندگانی که به شکل صنعتی و کارخانه کار میکنن، چه عزیزانی که شاید کار دست رو در حقیقت با محدودیت تولید و تیراژ و آثار در اختیار مخاطبان گذاشتن که نمایندگی میکرد آنچه که در ساحت فرهنگ و هنر این موزاییک رنگارنگ کشورمون از نظر قومی، گویشی، پوششی و آداب و رسوم مختلف بود. محوریت امسال آنچنان که چندین بار در برنامه‌های پیشینم برش تأکید شد، ذیل فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه تبدیل کردن نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به تفرجگاهی دینی و معنوی برای عموم مردم بود که می‌توانیم بگوییم الحق و الانصاف گام 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن تونست کارنامه قابل قبول و نمره قبولی رو در این مهمت نظر قرار بده. یکی دیگر از وجوه نمایشگاه امسال با محوریت کودکان و نوجوانان بود. از بخش حجاب اولی ها من برای شما گفتم، همچنین غرفه های مثل غرفه آیات یا نظایری از این دست که با محوریت انتقال معارف معنویت بخش کلام الله مجید تلاش میکردن تا نگرش و گویشی متفاوت مبتنی بر همین نسل، یعنی نسل کودک و نوجوان، مسئولان و غرفه داران برای این عزیزان داشته باشن. فصل دیگری که میتونم بگم یکی از مهمترین وجوه ممیز نمایشگاه امسال بود، همدلی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با دامنه تکنولوژی و فناوری های روز بود. راه روی به عنوان هوش مصنوعی در اختیار علاقمندانی قرار گرفته بود که هم نشینی با کتاب آسمانی با مسلمانان قرآن رو در ساحت فضای مجازی با محوریت واقعیت مجازی و نظایری از این دست بعد نظر قرار می دادن. به عنوان مثال برخی از ارگان ها هم که به شکل مستقیم وارد این عرصه شده بودن، مانند شورای عالی قرآن شهرداری تهران، برای نخستین بار سوره انفطار رو با محوریت مسئله رمز و راز آفرینش تا پادفرهی که برای گناهکاران در حقیقت در نظر گرفته میشه به عنوان بطن و متن این سوره مبارکه رو برای اولین بار تصویر سازی کرده بود با هوش مصنوعی که به شدت مورد اقبال قرار گرفت. اتفاقی که طی روزهای پیش نشد راجع به صحبت بکنیم، حالا حتما دلایلی داشت که شورای عالی قرآن نتونست این ماکت کعبه رو در حقیقت از روز نخست آماده بکنه، از شامگاه دهم فروردین ما همزمان با دهمین روز از نمایشگاه بین‌المللی قرآن با افسوده شدن ماکت کعبه که ماکت بزرگی هم بود، به شدت این غرفه چه برای عزیزانی که تا حالا مشرف نشدن به خانه خدا برای دیدن آنچه که در ساحت ابعاد واقعی خانه خدا بود و همچنین اطلاعاتی که می توانستن بگیرن یا فصلی برای عکس‌های یادگاری بدل شده بود که میتونم بگم که واقعا طی این دو روز گذشته، خاصه شب گذشته که خب شبی دیگر از لیالی قدر رو هم مردم عزیز ما پشت سر گذاشتن، در کنار ماکت خانه خدا ساحت رو کردی متفاوت رو با خودش به همراه داشت. دو شب از لیالی قدر رو نمایشگاه میزبانی کرد، فردا همسو با سومین شب از لیالی قدر ما شاهد به پایان رسیدن نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بودیم و فصل آخر عرایض من در قالب جمع‌بندی برای نمایشگاه امسال مانند ادوار پیشین حضور عزیزان و عالی مقامانی در حوزه مقام‌های وزارتی، مقام‌های حوزه شهرداری، یعنی سازمان و ارگان‌ها و همچنین شخص رئیس جمهور جناب حجت الاسلام دکتر رئیسی بود که شرف حضور داشتن، که حضور شخص رئیس دولت جهادی مردمی و انقلابی 13 همراه بود با تجلیل از 15 نفر از خادمان قرآنی در بخش‌های مختلف پژوهش، حفظ، قرائت و کار فرهنگ و هنر و کتابت و انتشارات. این تقریبا میتونم بگم شمایل آنچه بود که در 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد و بار دیگر هم تکرار میکنم که فردا آخرین روز از برگزاری ایام این نمایشگاه هستش. باز اگر سوالی در قالب جمع‌بندی مد نظر از من جا فیروزی در خدمت.
خواهش میکنم. آقای خرمی، خاطرم هستش که ما 29 اسفند اولین ارتباط رو که با شما داشتیم و هنوز نمایشگاه آغاز نشده بود، برخی گمانه‌زنی ها رو از بخش های مختلف نمایشگاه با توجه به در واقع سوابق این نمایشگاه از گذشته مطرح می‌کردید، احتمال می‌دادید که بخش های مختلف با چه پتانسیلی حضور پیدا بکنن. حالا امروز بعد از اینکه 13 روز از نمایشگاه گذشته و خود نمایشگاه هم فردا به اتمام میرسه،
بله،
اگر بخواید یک وجه ممیزه از این دوره از نمایشگاه با دوره‌های قبل بهش اشاره بکنید، اون چه هستش؟
من با اجازه شما به دو وجه ممیز اشاره می‌کنم.
بله.
نخست حضور بسیار بسیار قدرتمند بخش بین الملل بود که عرض کردن با میزبانی 26 کشور، حالا کشورهایی که به شکل مستقیم حضور داشتن از قاره‌های مختلف، کشورهایی که برخی دیگر از کشورها رو در قالب غرفه خودشون نمایندگی میکردن، خاصه از کشور اروپا آنچنان که عرض کردم فرانسه، هلند و کرواسی و از افریقا الجزایر و تونس بسیار بسیار مورد اقبال قرار گرفت غرفه هاشون. و خب کارهای هنری هم که تولید میکردن عرض کردم که بخشی اختصاص داده شده بود برای برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان خارجی با محوریت کلام الله مجید، و بخش دیگر هم فصل ممیزه دیگر نمایشگاه 31 به اعتقاد من همراهی با فضای مجازی و البته آنچه که در ساحت هوش مصنوعی واقعیت مجازی در حقیقت عنوان میشه که مخاطبان بسیار بسیار متفاوتی رو نسبت به ادوار قبل، خاصه میان گروه سنی نوجوان و جوان، به خودش اختصاص داده بود. و معتقدم که این دو بچه ممیزه همواره به عنوان دو گام بزرگ جشنواره 31 قرآن کریم در شکل بین المللی، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در شکل بین المللی، در خاطره و حافظه جمعی همه علاقمندان ثبت خواهد شد.
بله بسیار هم ممنونم. آقای خرمی، ما در این برنامه آخر دوست داریم از مهمانان برنامه و کارشناسان خواهش بکنیم که یک دعا که باعث بشه حال خوبی داشته باشیم و از فردا که دیگه به شکل رسمی کاروبارها شروع میشه با حال خوبی بریم سر کارهامون، یک دعا ما رو مهمون بکنن. اولین دعا هم به اسم شماست به عنوان اولین کارشناس آخرین برنامه، بفرمایید. یک
عزیزید و بزرگوار، البته من بسیار بسیار کوچکتر از آنم که بخواهم دعایی داشته باشم، اما در کنار آنچه که طی این شبها تکرار کردم، بار دیگر امیدوارم که نجوای پرنیانی پروردگار در کنار مرغ آمینی که کنار لب نجوا بوی عزیزان پای سفره سحر افطار هست، برآورده کننده تمامی نیات خیرشون باشه. و یک التماس و دعا هم دارم برای کسانی که در طی سالی که پشت سر گذاشتیم سر و تیره تراب گذاشتن، یا ممکن است این روزها رخت عافیت از تن به در کرده باشند و تخت بیمارستان آرامیده باشند، و انشاءالله این نو شدن رخت روزگارمون و خوشنشینیش به کام و جانمون برای تک تک روزهای سال همقدم تمامی لحظات نازنین شنوندگان به ملت شریف ایران باشه، و آرزوی سلامتی برای همه نازنینان.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
عزیزید و بزرگوار، ممنون و متشکرم. اگر کمی و کاستی تا این ایام بود، شما و همچنین ملت عزیز بر من ببخشن و بهترین ها از آنشون. یا علی خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدار، خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای امین خرمی، کارشناس فرهنگی و گزارشگر خوب برنامه‌مون، که هر روز در ایام نوروز همراه ما بودن، گزارش‌های خوبی رو از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم آماده می‌کردن، و این هم آخرین گزارششون بود که شنیدیم. امیدواریم که به دلتون چسبیده باشه، در جریان باشید. این نمایشگاه امروز از ساعت 17 تا ساعت 24 و فردا از ساعت 17 تا ساعت 22 برقرار هستش، ضمن این که فردا به عنوان آخرین شب از شبهای قدر، مراسم شبهای قدر در محل مصلی هم برگزار میشه، میتونید در این مراسم هم شرکت بکنید و سالی خوب و سالی پر از معنویت و حس و حال خوب رو آغاز کرده باشید. میدونیم که در این ایام نوروز بسیاری از مردم ما در کنار سفره‌های هفت‌سینشون در واقع میزبانی میکردن از ماه رمضان سر سفره‌های هفت‌سین، کنار سفره‌های هفت‌سینشون. امسال حال و هوای معنوی هم جریان داشت، ما هم در استودیوی برنامه‌مون سفره هفت‌سین بسیار معنوی و خوش آب و رنگی پهن شده بود. در این سفره آینه هست، قرآن هست، شمع هست، تمام لوازم و ادوات هفت‌سین این سفره هست و تنگ ماهیان قرمز. امیدواریم که در این ایام ما رو هم دعا کرده باشید، ما هم تلاش کردیم در این برنامه دعاگوی شما باشیم. و با توجه به اینکه امروز روز طبیعت هم نامگذاری شده در تقویم ما، خواهشمون این هستش که به مسائل محیط زیستی به خصوص در رابطه با آزادسازی ماهیان قرمز توجه داشته باشید. توصیه شده که ماهی ها رو در رودخانه ها، در سدها رهاسازی نکنید، در محل زندگی دیگر ماهی ها اینها رو رها نکنید، و این ماهی ها میتونن باعث انتقال بیماری ها بشن حالا ضمن این که به هر حال گفته میشه که ماهی قرمز هم به شکل 100% متعلق به فرهنگ نوروزی نیست، میشه در سالهای بعد صرف نظر کرد. امسال هم اگر ماهی قرمزی تهیه کردید، توصیه این هستش که در استخرها و دریاچه های مصنوعی که به خصوص در پارک ها و بوستان ها هستن و مناسب هستن برای این رهاسازی، این اقدام رو بکنید و خلاصه به این نکته و نکات محیط زیستی توجه کنید. در خصوص سبزه ها هم باز چنین توصیه هایی هستش، اگر بقایایی از سبزه سفره هفت‌سینتون مونده در محلی که حالا در معرض استفاده جوندگان شهری مثل موش و اینها نباشه، اینها رو قرار ندید، باز هم در محل مناسبی که عمدتاً مربوط میشه به زباله های تر دفن بکنید و کمک بکنید هم به زیبایی شهرها هم به مکانهای طبیعی. به خصوص در جاده ها رهاسازی اینها میتونه باعث خطراتی بشه، بحث سبزه ها و رها کردنش. خلاصه ضمن توجه به آداب و فرهنگ کهن ایرانی، کهن آداب کهن زیبای ایرانی، به این نکات هم توجه کنید. امیدواریم که سالی خوب و خوش برای شما باشه، در انتظار شما باشه. ما هم تلاش میکنیم در این برنامه آخر پا به پای بهار با بهترین و بیشترین انرژی و با ادای احترام به همه مناسبت‌های ایرانی، ملی و مذهبی در خدمتتون باشیم.
یا
یکی از بخش‌هایی که ما در برنامه پا به پای بهار در این ایام هر روز سعی کردیم دنبال بکنیم و اون رو داشته باشیم، گفتگو با مدیران و متولیان امامزادگان در سراسر کشور بود. تلاش کردیم که هر روز یک امامزاده رو از شهرهای مختلف به پیشگاه شما شنوندگان محترم معرفی بکنیم در رابطه با پیشینه قدمت اون برنامه هایی که در اون امامزاده در ایام تعطیلات نوروزی و بهاری در جریان بود، در روزهای اخیر هم با توجه به برگزاری مراسم شبهای قدر محوریتمون مراسم شبهای قدر در اون امامزادگان بود و امروز هم قرار هستش که صحبت بکنیم با حجت الاسلام دکتر محمد نوروزپور مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و در رابطه با مأموریت‌های کلی این سازمان در رابطه با امامزادگان صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در سال 1403 در این بخش ها رخ خواهد داد. آیه نوروزپور خدمتون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جنابالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال روز شهادت اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به همه مسلمانان عالم و هموطنان عزیزمون تسلیت عرض بکنم.
بله، سلامت باشین، طاعات و عباداتتون قبول باشه. آیه نوروزپور، ما در این ایام که صحبت میکردیم با متولیان امامزادگان مختلف، تقریبا فصل مشترک همه صحبت ها این بود که برای بخش مذهبی جامعه و اقشار مذهبی جامعه امامزاده ها کشش بالایی داره و پتانسیل های بالایی هم در این بخش ها وجود داره که میشه در قالب مأموریت هایی که ذیل سازمان شما تعریف میشه کمک کرد تا این ظرفیت ها به شکل حداکثری از حالت بالقوه به شکل بالفعل در بیاد و قشر مذهبی جامعه ما که پیوند زیادی داره با اماکن مذهبی بتونه بیشتر استفاده بکنه. در همین خصوص بفرمایید که چه مأموریت ها و چشم انداز هایی رو برای خودتون در سال 1403 فرض کردید.
بله، تشکر میکنم از جناب علی بابت سوالی که مطرح فرمودید. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، جا داره که از همه مسئولین محترم رادیو گفتگو و این برنامه خوب شما که در این ایام سال جدید و نوروز 1403 در برنامه‌ای به معرفی بقاع متبرکه، جاذبه‌های گردشگری و مذهبی در ایران اسلامی ما پرداختن، تشکر کنم از رحمشون با امیرالمومنین علی علیه السلام.
زنده باشین. من هم به نمایندگی از همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو از شما ممنون و متشکرم و از اینکه زمینه‌های این ارتباط رو فراهم کردید.
بزرگواری. خدمت شما عرض بکنم که از دیر باز، از زمان شکلگیری دین مبین اسلام، خب ایرانی‌ها از جمله مردمانی بودند که با آغوش باز دین اسلام رو پذیرفتند. برای اینکه با معارف قرآن و احکام دین اسلام آشنا بشن، خب نیاز بود مبلغانی تشریف بیارن و معارف دین و قرآن و شریعت ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو به مردم معرفی کنن. از این رو خیلی از این امامزادگانی که در کشور ما هستن، اینها شخصیت در قالب مبلغ دین داشتن. یعنی خیلی از این مردم ما از این امامزادگان استقبال کردن به عنوان مبلغان دین و بعضن با دعوت خود مردم ما به ایران آمدن. مثلا در کاشان مشهد اردهال امامزاده علی ابن باقر علیه السلام، فرزند بزرگوار امام باقر علیه السلام، برادر امام صادق علیه السلام و پدر خانم آقا موسی بن جعفر هستند. ایشون به دعوت مردم کاشان که رفتن محضر امام باقر درخواست کردن ما در منطقه کاشان مبلغ میخواییم، کسی که ما رو با معارف دین آشنا کنه. و امام باقر علیه السلام فرزند بزرگوارشون جناب علی ابن باقر رو فرستادن، تشریف آوردن، چند سالی امام جمعه کاشان بودن، شاگردان زیادی رو تربیت کردن و بعد هم به شهادت رسیدن. مزار مطهرشون منشأ نور و خیر و برکاته. در خیلی از جاهای کشور امامزادگانی که وجود دارن همینطور مبلغان دین بودن، مروجان شریعت بودن، مردم از اونها احکام دین رو یاد گرفتن. میتونیم به یک نوعی بگیم که ما آشنایی با اسلام ناب و معارف قرآن و اهل بیت رو مدیون این امامزادگان هستیم. مقام معظم رهبری مدت ظله العالی فرمودن که همون جوری که این امامزادگان در زمان حیاتشون مفسران قرآن بودن، مبلغان دین بودن، مروجان شریعت بودن، به مشکلات مردم رسیدگی می کردن، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش داشتن، الان می بایست در جوار قبور مطهر این امامزادگان همین اتفاقات بیفته. یعنی این که امامزادگان حضرت آقا فرمودن باید بشن قطب‌های فرهنگی و اجتماعی. خب تلاش سازمان اوقاف و امور خیریه در این چند سال گذشته این بوده که مراکز افق را در جوار بقای متبرکه راه اندازی کرده. افق یعنی اجتماعی، فرهنگی و قرآنی، یعنی همین کاری که این امامزادگان لازم و تکریم در زمان حیات